لیت که خوب دوستی لیتت اگه تردیس بود جاتت اگر گفیس بود تو باز میگن بتوارسه حتی تو گل و ماسه.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
امروز پنجشنبه 15 آبان ماه 1404 خورشیدی است و ما در بخش نخست برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه شما خواهیم بود تا ساعت 14 با تقدیم برنامه‌های گوناگون که امیدوارم بشنوید و مورد پسندتون قرار بگیره. ارجمند دعوت میکنم که از این لحظه به طور مستقیم شنونده برنامه پویش باشید.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن.
حرفی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنن. بدون کار مردم راه
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و به این نشون دهنده عزم رافق برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه‌ترین خبرها و رویدادهای کشور. پویش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز، شریف و نجیب ایران، خیلی خوش آمدید به برنامه پویش. سلام عرض می‌کنم خدمتتون و امیدوارم امروز در روز پنجشنبه هم همراه ما باشید. 15 روز هم از آبان به همین راحتی گذشت و چیزی نمونده که 1405 رو بهتون تبریک بگیم. به پویش خوش اومدید. خب امروز در تقویم کشور به روایتی ولادت حضرت سجاد علیه السلام هم هست. من این روز رو هم خدمت شما تبریک عرض میکنم. یه مناسبت جهانی هم داریم، جالب، روز جهانی جلوگیری از تخریب محیط زیست در جنگ. خب جنگ بشه که دیگه محیط زیست نابود میشه دیگه، چه روز جهانیه آخه؟ چرا همچین روزی رو انتخاب کردین؟ من نمیدونم، ولی امیدوارم هممون مراقب محیط زیست باشیم.
خب
خب موضوعات مختلفی رو هم امروز براتون انتخاب کردیم. 3558 در اختیار شماست، به راحتی میتونید با ما در ارتباط باشید، دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی خودتون رو مطرح بفرمایید. در کنار این دغدغه‌ها خوشحال میشیم که پیامک‌های شما رو ببینیم، بخونیم و اگر حالا نگرانی‌های اقتصادیتون رو هم به گوش مسئولان محترم برسونیم. بریم سراغ موضوعاتی که انتخاب شده و قرار امروز در کنار شما باشیم و در موردش صحبت بکنیم. امیدوارم که این موضوعات مورد توجه شما قرار بگیره. جناب آقای رضا مهدوی از مدرسان محترم دانشگاه و از پژوهشگران عزیز حوزه موسیقی همراه ما هستند. آقای مهدوی سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جناب آقای امینیان و سلام و درود به شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم. یکی از دغدغه‌هایی که هم مخاطبان رادیو فرهنگ بارها و بارها اون رو مطرح کردن و هم خود ماها به عنوان کسی که داریم در حوزه رسانه فعالیت میکنیم این دغدغه رو با پوست و گوشت و استخون خودمون حس کردیم، کاهش آثار موسیقایی ضد استکباری و ضد امپریالیستی و البته انقلابی است که توی یک دهه گذشته به نظر میرسه میزان تولیدش کمتر از گذشته باشه. خب 13 آبان رو سپری کردیم، باز هم مردم بودند در مجموعه متن این مراسم پرشکوه و نشون دادن مردم همیشه علاقمند به باورهای اصلی انقلابشون و تفکری که در این انقلاب حاکمه هستند. بله. اما به نظر میرسه که موسیقیدانای ما یه ذره فاصله گرفتن و ما نسل جوانمونو باید بیشتر با موسیقی حماسی آشنا بکنیم و ارتباط باشون بگیریم. چیکار کنیم؟ نظر خود شما چیه آقای مهدوی؟
ببینید آقای امینیان عزیز، موسیقی دانان همیشه پای کار بودند. از هنرهایی که اول انقلاب خیلی دخیل بود در پیروز انقلاب اسلامی.
بله.
که اشعار و شعارهایی رو که مردم میدادن آمدن و از کف خیابان گرفتن تبدیل به ملودی کردن با ضرب آهنگ، تبدیل به تصنیف و ترانه و سرود شد و بعدش هم در 8 سال جنگ تحمیلی ما هزاران اثر داریم که فوق‌العاده درخشان هست و قابل اعتنا و همچنان هم شنیدنی و در نوع خودشون منحصر. خب در رابطه با 13 آبان و استکبار ستیزی ننگ بر تو ای آمریکایی که آقای راغب ساختند، آقای سبزواری شعر جانانشو گفتند.
بله.
و با صدای بی‌نظیر زنده یاد دکتر اسفندیار قره‌باغی که خوانده شد تن امریکا رو لرزوند حقیقتا. و این بوانی شاخص مون در تمام دنیا و همینطوره در انقلابایی که وجود داره که دو اثر خیلی شاخص میشه، خیلی شنیده میشه و استفاده میشه حتی در کشورهای دیگه هم که انقلابی براشون به وجود میاد این ملودی رو حفظ میکنند و همون شعرهای خودشون رو با زبان خودشون میذارن. طبیعیه که بر اثر مرور زمان چون هر سال مناسبت است و اینها بسیار پخش میشه، تبدیل به نماهنگ میشه و بهره برداری مختلف رسانه‌ای میشه، خب کمتر مسئولان میان و سفارش اثر میدن. میدونی که موسیقیدان خوش به تنهایی نمیتونه دست به خلق اثر بذاره برای چنین موضوعاتی که قرار سال یک بار پخش بشه.
حالا من یه نکته رو بگم استاد مهدوی، من یه حالا در واقع پرانتزی وسط حرفای شما دارم. این که میگین موسیقیدان نمیتونه خودش بیاد یک کار رو انجام بده، خب من مثال میزنم، مثلا آقای چاوشی در دوران جنگ یک کار بی‌نظیر رو ساخت.
بله، علاج رو داد بیرون.
بله، که اصلا عجیب و غریب بود. فرایند تولیدش هم خیلی جالب بود. قصه‌اش تعریف شد و تا صبح بیدار بودن و سریع انجام شد و تولید شد و چقدر تاثیرگذار بود. یعنی من یادمه تو اون روزنامه دفاع مقدس 12 روزه مردم ایران خیلی یارو می‌دیدم که دارن تو ماشینشون این موسیقی رو میشنون. بنابراین بس موسیقیدان هم میتونه خود جوش یه کار رو انجام بده.
بله، چون لحظه باید دوچار احساس و انقلاب درونی بشه که چاوشی اتفاق براش افتاد.
درسته.
ولی ما هر لحظه نمیتونیم منتظر جنگ باشیم تا یک هنرمندی در بین صدها هنرمند غلیان روحی پیدا کنه و همراه بشه با مردم. حالا سالهای سال از تصویر لانه جاسوسی گذشته و طبیعی اون حسی که اون روز وجود داشته و اون آهنگسازی نثر رو ساخته امروز وجود نداره، کمرنگ میشه. انسان دستخوش اون حوادث قرار میگیره تا بتونه خلق اثر بکنه، به خصوص هنرمندی که نخبه هم باشه. اینجاست که تمام دولت ها در تمام کشورها سفارش اثر میدهند در گونه های مختلف به استادانشون، به هنرجویانشون، به دانشجویانشون، اونهایی که تازه وارد شدن. ببینید بحث
شما میگین دولت باید بیاد پای کار. در این دولت شما میگین دولت باید بیاد پای کار دستگاه‌های دولتی رو ملزم بکنه برای سفارش
که موسیقی میگیرن. یکی از شرح وظایفشون این باشه که برای چنین مناسبت‌هایی سفارش بدن، مثل ماه محرم که هر سال اتفاق میفته، برای نوروز، برای شب یلدا، برای موضوعات مختلف که هست.
بله.
برای این موضوع هم باید اختصاصاً شعرا، ترانه‌سرا و موسیقی‌دانان دور هم جمع بشن.
خوب.
و ده‌ها و صدها اثری که میاد چند نمونه هر سال اینا تولید و پخش بشه.
خب یه نکته ای که هست اینه که اساتید موسیقی در حالا هنرستان های موسیقی، مجموعه هایی که آموزش دارن میدن، هم یه مقداری باید پای کار باشن، حداقل کارهای گذشته، مثلا همین کار زیبای زنده یاد اسفندیار قره‌باغی رو که یاد کردید. خب اگر همین کار رو یه تحلیل محتوایی بشود، یه تحلیل موسیقایی بشود در هنرستان ها توسط خود هنر، در واقع خود اساتید، به نظر شما اثرگذار نخواهد بود در خلق آثار جدید توسط همین هنرجویان تازه وارد در عرصه موسیقی؟
قطعا همینطوره، ولی محیط‌های آموزشی فقط انگیزه آموزش دارن که استادان هنرجویانشون رو به نحوه احسن آموزش بدهند.
درست.
میدونید در دانشگاه کسی که مدرک میدارد، هنرستان کسی که مدرک میگیره، دیگه اونا به این فکر نمی‌کنن در جامعه این چه کاری باید انجام بده. دیگر نهادها و سازمان‌ها برای اینها شغل ایجاد می‌کنن، برای اینها بسترهای مناسب ایجاد می‌کنن. از محیط‌های آموزشی خیلی نمیشه انتظار داشت. کسانی که بالفطر خدادادی روحی آهنگسازی و ملودی پردازی دارن، ما بسیاری از آهنگسازامون اصلا تحصیل کردگان محیط‌های آکادمیک نیست، در رشته‌های دیگه تحصیل کردن.
درست.
ولی به واسطه اون ولی الهی که دارن و جوهر آهنگسازی دارن، در رابطه با این موضوعات باید حساس بشن و دست به خلق اثر بزنن. البته یک نکته هم بگم، اینطور نیست که واقعا ما کم آثار داشته باشیم، اما به مقیاس این که جامعه ما تقاضا داره و مردم ما در راهپیمایی ها شرکت میکنن و هر سال این راهپیمایی ها کوبنده تر میشه و حس استکبار ستیزی از ایران دیگه به جهان هم صادر شده، با این فجایعی که نسل‌کشی که اسرائیل ایجاد کرد و امریکا زیر میز زد و نشون داد که اصلا اهل صلح و دوستی نیستن و میخوان جنگ طلبی داشته باشن و غارت بکنن جهان رو، الان ما واقعا نیاز داریم که چنین آثاری رو داشته باشیم، چون ما یک کشور همچنان انقلابی هستیم و دنیا نمیذاره ما راحت زندگی بکنیم. منابع اون رو میخواد بین ما تفرقه ایجاد بکنه. حرف شما کاملا درسته، باید موسیقیدانان رو بنشینیم باهاشون صحبت بکنیم، مدیران، متولیان امر بالادستی فرهنگ بیایند و دست به خلق اثر زده بشه، چون مردم تشنه‌اند، دنبال آثار جدید هستن حقیقتاً.
بله. خیلی متشکرم استاد مهدوی، امیدوارم که
روز شما پاینده باشید.
اتفاقات خوبی هر روز در موسیقی ما شاهد باشیم و
انشالله.
از این موسیقی فاخری که داریم در اقصا نقاط کشور، از موسیقی فولکی که داریم به هر حال بسیار مهم و ارزشمند، استفاده بیشتری بکنیم در خلق آثار حماسی که میتونه اثرگذار باشه. متشکرم، ممنونم از همراهیتون.
یا علی خدا نگهدار.
همراه ما باشید با پویش، اینجا رادیو فرهنگ.
با تکه های پیکر من، با گیزوان دختر من، میخواستید چه کار کنید؟ ما زندگی مثل امید، این چند روز را بروید، بر کشتن افتخار کنید. شیپور جنگ را زده را یک بار صلح می طلبید. ابلیس زادلان پلید، ای بدترین اهل زمین، با ما رسیدگان بیارین، پس مایلید قمار کنید.
مردم علاج در وطن است، دنیا فقط لب و دهن است، این جنگ جنگ تن به تن است، آزادگان کل جهان فکری برای تربیت اقوام بردهدار کنید. این ظلم‌های بی حدشان، افکار تیره منبدشان، آژیرهای ممتدشان، سوراخهای گنبدشان، این موشهای شب زده را ای گربه ها شکار کنید. کودک کشان مرتگه نیست، بزدلتر از شما چه کسیست؟ ما در مسیر آمدنیم، جرسومگان ظلم و ستم، وقت است تا به همت هم از خانه ها فرار کنید.
خب خیلی متشکرم، دست محسن چاوشی هم درد نکنه. چه کاری خوند اصلا بی‌نظیر بود. امیدوارم کارهای حماسی کشورمون هر روز بیشتر بیشتر بشه. این مردم خوب و دوست داشتنی هستن و علاج رو در وطن میدونن بدون تردید. خب گفتیم از وطن، گفتیم بگیم که وضعیت همدلی ها و همراهی ها فقط نباید مربوط به جنگ باشه. گاهی وقتا تو مسائل اجتماعی و فرهنگی هم باید محکم کنار هم دیگه باشیم. از جمله مسئله آب، دیگه هشدار رسمی قرمز هم برای تهران صادر شد دیشب و اعلام کردن که وضعیت به شدت نامناسبه. تصاویری از سد کرج رو دیدیم که حداقل خیلی از دوستانی که اونجا بودن توی 50-60 سال گذشته همچین تصویری رو ندیده بودن. تصاویر بسیار نگران کننده ای که اگر شما هم در فضای مجازی جستجو بکنید متوجه میشید که واقعا باید حواستون به مصرف آب باشه، حواسمون به مصرف آب باشه. همه با هم میتونیم بحران‌های آبی و تغییر اقلیم و بقیه مسائل رو انشالله سپری بکنیم. این همراهی مردم، کنار هم بودن مردم مهمه، اما مسئولین محترم شما یه خورده وظیفه دارین، یه سری کارماری باید انجام بدید دیگه. به عبارتی مثلا تولید دستگاه آب شیرین کن در حال وارد بکنید، تولید بکنید، نصب بکنید، یه کارایی بکنید دیگه. بالاخره نمیشه که بگیم خب مردم همه بیان شما کمک کنید، ما اونجا مسئولیتمون رو میایم اینجا اداره میگیم سیستم قطعه. یعنی همین، اینجوری مسئولیت نمیشه. مسئولیت یعنی همه چی پشت هم دیگه، کنار هم دیگه. خب بریم سراغ موضوع بعدی. جناب زاهدی مدیر اداره کتابخانه‌های مساجد کشور همراه ما هستند. آقا سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب خدمت حضرت عالی و مخاطبین محترم برنامه.
خیلی متشکرم،
خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم.
با افتخار در خدمت شما هستیم استاد گرانقدر من. من چند وقت بعد از، شاید یکی دو روز بعد از جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، یه حرفی زدم در رابطه با کارکرد مساجد. گفتم ما اونجور که باید و شاید به مسجد توجه نکردیم، فکر کردیم مسجد فقط برای نماز خوندنه. سر زور اذان زور باز میکنن، یه چند ساعت هم نه، دقایقی بعد از اذان هم وقتی که مراسم تمام شد در رو میبندن، همه بریم خونه و این مسجد بلا استفاده میمونه تا اذان مغرب. اذان صبح هم که هیچی دیگه، اصلا خیلی هاشون باز نمیکنن. واقعیت ماجرا اینه که ما کارکرد مساجد رو ازش غافل شدیم و در دوران دفاع مقدس 12 روزه تازه فهمیدیم چقدر خوبه، چقدر جوان میتونیم اونجا جمع کنیم، چقدر آدم پای کار میتونیم بیاریم وسط که اتفاقات خوبی برای کشورمون بیفته. یکی از این ابعاد شاید و یکی از جدیترین این ابعاد شاید همین مسئله حوزه کتابخانی هم باشه. نظر شما در مورد این مسئله چیه؟ اول من نظر خود شما رو بپرسم.
بله، همونطور که به درستی اشاره کردید، مسجد کارکردهای مختلف داره. مسجد فقط نمازخانه نیست.
بله.
مسجد باید مرجع حضور مردم باشه، محل رجوع مردم باشه.
درسته.
مسجد اولا باید کارکردهای مختلفی که داره برای مردم و برای مسئولین تبیین بشه. کارکرد سیاسی، کارکرد تبلیغی، کارکرد تعلیمی، کارکردهای اجتماعی، کارکرد حقوقی و مسائل دیگه. یکی از کارکرداش هم همین بحث عبادی و بحث های مذهبی است. همونطور که به درستی اشاره کردیم، ما در اصلا بحث فلسفه وجودی مسجد که نمونه کوچک شده جامعه اسلامی است، وقتی که پیامبر به مدینه مهاجرت میکنه، اولین مجموعه رو که احداث میکنه مسجده. به محل رجوع مردم باید باشه.
دقیقاً همطوره.
و کارهایی که فعالیت‌های اجتماعیشون و پیامبر از مسجد شروع میکردن. همونطور که به درستی اشاره کردید، در جنگ تحمیلی 8 ساله و در جنگ تحمیلی 12 روزه و حتی در ایام کرونا ما دیدیم که مسجد چقدر تونست نقش‌آفرین باشن.
درسته.
چون مسجد با توده مردم پیوند خورده، با فرهنگ مردم، با آداب و رسوم دینی و ملی ما پیوند خورده و به نظر من الان هم میتونیم با توجه به احیای کارکردهای مسجد بتونیم بر بعضی از مشکلات فرهنگی و اقتصادی حتی فائق بود.
انشالله. یه نکته ای که از الان شما مسئول امور کتابخانه های
بله.
امور مساجد هستید و ما دوست داشتیم مسئولین دیگه ای بیان روی خط در مورد بحث تقوی و الگوی مدیریت و حکمرانی محل محور صحبت کنن، اما قطعا شما در جلسات دوستان هستید. واقعا برنامه چیه؟ چجوری میخواین مسجد رو یه کاری بکنید که گل سرسبد محله باشه؟ یعنی من یه زمانی یادمه تو دهه 60 وام میخواستیم گرفتاری داشتیم میرفتیم مسجد، کتاب میخواستیم میرفتیم مسجد، خیلی جاهای دیگه میرفتیم مسجد و برامون ارزشمند بود این مکان. واقعا فقط محل نماز خوندن نبود، تو نمازمون شاید خونه میخوندیم، ولی همه کارهای دیگه مون میومدیم اونجا. تو زمان جبهه هم همینطوری بود، زمان جنگ هم همینطوری بود. چیکار میخوایم بکنید الان تو این جلسه؟ قرار چه اتفاقاتی بیفته تو این جلساتی که میذارید؟
ببینید، مهمترین عامل اینه که باید مسجد رو محل رجوع مردم بکنیم و بهترین کارکرد اینه که ما بتونیم در مسجد خدمات ارائه بدیم.
آفرین. خب چی میخوایم بکنیم؟
بله، این خدمات ارائه دادن دستگاهایی که متولی امر هستن و الان متاسفانه همونطور که اشاره کردید مسجد خب خدماتی نمیده، فقط یه نماز نمازی هست و خلاصه حتی بعضی از مساجد هم شاید اصلا امام جماعت هم نداشته باشن.
درست.
این لازمش اینه که دستگاه متولی امر مسجد بتونن مسجد رو قطب فرهنگی محله بکنن.
مگه شما متولی امر مسجد نیستیم؟
ما متولی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد هستیم.
خب
در کل کشور یا اطلاعات آماری هم خدمتون و خدمت مخاطبین محترم برنامه بدم.
بفهم.
ما حدودا 80 هزار مسجد، حسینیه، تکیه، مهدیه و حالا مواردی که مربوط مسجد میشه داریم. از این 80 هزار تا 28 هزار کانون فرهنگی هنری داریم، یعنی مساجدی که کانون فرهنگی هنری دارن.
خوب.
ما در ستاد هماهنگی کارهای فرهنگی مساجد دنبال احیای کارکردهای فرهنگی تبلیغی مسجد هست.
خب حالا ببین همین گسترش رو کوچیک‌تر بکنیم. الان تو همین کانونا چیکار کردید؟ همین کانون کلی کلاس آموزشی میشه برگزار؟
بله بله، در کانهای فرهنگی هنری مساجد ما حدوداً 12000 کتابخانه مسجد داریم.
خب
که در این 12000 کتابخانه 5000 کتابخانه باز هستن. در شبستان مسجد قرار دارن.
میدونین آمار بدیه آقای زایدی؟
یعنی کمه منظورتون؟
الان گفتیم چند تا کتاب کنه داریم؟
12000 کتاب.
چند تاش بازه؟
باز منظورم بازه چیز نه.
آه چجوری؟
منظورم 7000 تا مخزن داره، 5000 تا بازه.
آها، یعنی با یعنی از 5000 میتونن استفاده بکنن.
نه نه، ببین 7000 تا مخزن دار که سیستم امانت دهی دارن.
آها خب.
و باز منظورم نه اینکه باز و بسته، نه منظورم کتابخانه‌ای است که 5000 کتابخانه است که یکی دو تا قفسه در شبستان مسجد قرار داره.
آها، یعنی یه در واقع در دسترس عموم بدونه چیز متوجه شدم.
این اصطلاح خب. میگن کتابخانه باز.
آره. اون 7000 یه چیز جدید هم از شما یاد گرفتیم، خدا رو شکر.
بله. اون کتابخانه مخزن دار سیستم امانت دهی دارن، مخزن کتاب دارن، کتابدار دارن. و به صور ورود و خروج کتاب ثبت میشه.
تعداد عضو معلومه؟
بله. حدودا ما در قانونهای فرهنگی و هنری مساجد 2 میلیون عضو داریم. و حدودا 20 میلیون جلد کتاب هم در سطح کشور در کتابخانه مسجد وجود داره.
کتابای بروز.
و یکی از چالش‌هایی که الان ما داریم اینه که دائم باید این کتاب‌ها بروز باشه.
خب.
چه به لحاظ منابع کتابخانه، چه به لحاظ تجهیزات کتابخانه.
بله.
نکته بعد بحث کتابدارامون هستن که دارن داوطلبانه فعالیت میکنن.
بله. خادماش هم روزه مساجد بیمه نیستن، چه برسه به کتابدارش.
بله بله.
خب
کتابدارای ما حدوداً 5000 کتابخانه در سطح کشور کتابدار ما ثبت. سامانه‌ای هم داریم، مخاطبین میتونن بیان از سامانه ما بازدید کنن. این آمار اطلاعات و گزارشات و کانهای پیشرو و الگو رو در سامانه بچهای مسجد رویت کنن و مشاهده کنن.
بله.
یکی از کارهایی که کارکرده های مسجد کارکرد فرهنگی که بحث کتاب و کتابخوانی هم که هم تاکید مقام معظم رهبری در عرصه فرهنگ میدونه که بیشترین تاکیدشون نسبت به کتاب و کتابخوانی.
بسیار بله.
یکی از مزیت‌هایی که مساجد داره دسترسی محلی مردم به مساجد. طبیعتا اگه میخوایم ملتی داشته باشیم آقا ملت.
ببخشید ما چون زمانمون خیلی مدده بفهم. از یه دقیقه وقت داریم من میبینم کمتون بپرم. ببینید اینا رو ما میدونیم. بله. این که اینا اتفاقای مهمه خوبه. چیکار میخواین بکنید مردم بیان مسجد؟ آقا دو تا دونه ما مسجد گذاشتیم فقط برای اینکه میخوایم عزاداری بکنیم. بله. کی گفته مسجد فقط جای عزاداریه؟ یعنی نمیشه بعد یه بار یه دو تا جشن درستابی تو مسجد برگزار بکنیم؟
بله.
ما یه دوست عزیز بزرگواری می‌خواست مسجد جشن بگیریم، اینجا یه وقت ارگ نیارینا، مسجده. آقا مسجد با موسیقی درسته نمیدونم ملی مذهبی که نباید مشکل داشته باشه. خب میخوام بگم که اگه میخواین مردم با مسجد آشتی بدید باید یه کاری بکنید. بله. نمیشه که ما باید وایستیم بشینیم یه شعار بدیم بگیم ما باید مردم رو با مسجد آشتی دهیم. خب وقتی همش مسجد فقط برای نماز بازه یا خیلی چیزای دیگه، باید یه اتفاقی بیفته. میخوام بگم چیکار میخوام بکنیم. تو یه دقیقه اینو بگید آقای زاهد.
بله.
متشکرم.
ببینید کارهایی که به صلاح در مسجد صورت میگیره قبول دارم. حالا بحث هم جشن هم بحث حالا تعظیم شعار دینی است، با چارچوبی که در مسجد وجود داره باید به صلاح همخونی داشته باشه.
دقیقاً.
طبیعتاً اگر مثلا میگم تئاتر میخواد در مسجد برگزار بشه، باید کوتاه باشه، تک جنسیتی باشه، اون چارچوب ها رعایت بشه.
اصلا هیچ اشکالی نداره.
بله اصلا هیچ اشکال نداره.
خب چرا میشه کرد؟
ببینید این موارد یکی از مهمترین ارکان مسجد امامان جماعت مسجد هستن که مدیران داخلی مساجد هستن.
درسته.
مدیران داخلی مسجد که امامان جماعت ما هستن طبیعتا باید فضایی همونجور گفتم خدماتی و فرهنگ مسجد رو متحول کنن. این که فقط به یه نمازی خلاصه بشه و به قول شما در مراسم اعضای مثلا اهل بیت یا وفات اهل بیت فقط یه مراسم پررنگی داشته باشیم.
بله.
اما در مسائل شادی
اصلا در جشن اهل بیت ببینید. بله. تمام دور همی های ائمه اطهار ما تو مساجد بوده.
بله. این مراسم جشن کم فروغ باشیم این باعث میشه مردم متاسفانه رغبت پیدا نکنن به مسجد. در مسجد
خیلی متشکرم. زمانمون محدوده نتونستیم بیشتر صحبت کنیم، اما ما پیگیریم، شما هم پیگیر باشید. اگر دستگاه هم‌افزایی نمی‌کنه یا مجموعه کمک نمی‌کنه یا اتفاقی میفته که به هر حال مانع ایجاد میشه برای تحقق نقش واقعی مسجد در محله‌ها در زندگی مردم، به ما بگید. ما در رادیو فرهنگ بدون هیچ گونه رو درواسی میگیم که آقا اینجوریه، این دستگاه کمکاری کرد، فلان سازمان اذیت کرد، شهرداری اومد مانع تراشید، نمیدونم اداره کتابخانه ها کتاب به روز نداد و و و چیزای دیگه. متشکرم استاد زیدی عزیز.
خواهش میکنم یه نکته رو عرض کنم. یه قرارگاه ملی مسجد به اصطلاح به وجود اومده تو این چند سال اخیر.
بله.
که دستگاهایی که متولی امر مسجد هستن بتونن یک هم افزایی داشته باشن.
خوب.
و یک برنامه منسجم و واحد در این امر باشه. با توجه به اینکه تاکید رئیس جمهور محترم هم بحث اداره محلات از مسجد هست، انشاءالله بتونیم با این برنامه و این مدل کار اتفاقات خوبی رو در حوزه مساجد رقم بزنیم.
انشاءالله امیدواریم.
در کانهای مساجد هم انشاءالله سعی بر اینه با برنامه متنوع و جذاب فرهنگی، چون ما همه مساجد رو تحت پوشش نداریم، فقط 28,000
بله.
مسجد تحت پوشش داریم و کتابخانه ها که اشاره کردم.
بله.
بتونیم با برنامه متنوع فرهنگی و هنری
انشالله
مخاطبمون رو جذب کنیم و بتونیم کارکردهای واقعی مسجد رو احیا کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم براتون.
تشکر
از محفظم.
از شما و همکاران و پرتلاشتون و مخاطبین برنامه
موفق باشید. خدا نگهدار. همچنان با ما باشید. اینجا پویشه. خب ممنونم از جناب آقای حمیدرضا امینی از کرمانشاه. متشکرم لطف داشتید نسبت به بنده عقیر. ممنونم. ما ارادت داریم و دوستتون داریم. 910-6211 ممنونم از فرمایشتون و نظری که در مورد مسائل مختلف میدید. ممنونم از 0917 67 که همیشه نسبت به برنامه پویش لطف داشتن و